بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه
بحثمون در کیفیات نفسانیه بود. این کیفیات رو در ضمن مسائلی شمردیم. علم بود، قدرت بود، لذت و الم بود، اراده و کراهت بود، الان هم حیاته. ابتدا مرحوم لاهیتی توضیح میدن که حیات به دو قسم تقسیم میشه. یکی حیاتی که مربوط به ذوات الاجسامه، یکی هم حیاتی که مربوط به مجرداته. ذوات الاجسام مثل حیوانات، مثل انسان، و مجردات هم مثل ملائکه. حالا شاید جن رو هم جزء ذوات الاجسام به حساب بریم، چون اونم دارای جسم هم، ولی جسمشون جسم مثالی است. الان بحث ما در حیات ذوات الاجسامه، بحث در حیات مجردات نداریم، چون داریم کیفیت نفسانیه رو بیان میکنیم. پس حیاتی که همراه نفسه باید بیان بشه، و نفسم موجودیست که همراه جسمه. پس حیات صاحبان جسم در اینجا مطرح. این بحث اولیست که مرحوم لاهیتی اشاره میکنه. میگه والمراد بها المختصت به ذوات الاجسام. البته کتاب داره به ذوات من الاجسام. نسخه قدیم هم همینطور بود، من داشت، ولی من معنی نمیشه، به ذوات الاجسام درسته. بعد هم که عباراتی میاد همه همین مفاد ذوات الاجسام رو میرسونه. من در اونجا جا نداره، ظاهرم باید من خط بخوره. تصویر نظری ها رو لازم کنه که نسخه قدیم من داشته. خب مطلب بعدی اینه که چرا خواجه حیات رو اینجا ذکر کرد؟ ایشون بعد از این مسئله در مسئله ششم بعضی چیزها رو مطرح میکنه که اونها هم احتیاج به حیات دارن. صحت، مرض، حزن، فرح، اینا چیزهایی هستن که احتیاج به حیات دارن، همونطور که اون سابقی ها که علم و قدرت و لذت و علم و اراده و کراهت بودند احتیاج به حیات داشتن. اون لاحقی هم که بعدن میان که مثل صحت و مرض و فرح و حزن و اینسان ها هستن، اونا هم احتیاج به حیات دارن. چرا خواجه صبر نکرد همه اونها رو هم ذکر بکنه بعدن پسرشون حیات رو بیاره؟ یا چرا حیات رو اول نگفت اینا رو پشت سرش نگفت؟ چرا حیات رو وسط اینا قرار داد؟ قسمتی رو قبل از حیات بحث کرد، قسمتی رو بعد از حیات بحث کرد. چرا این کارو کرد؟ این سوال مطرح میکنه و جواب میده. جواب اینه که اون بعدی ها که بعدن میان شکی نیست که توقف بر حیات دارند، اونم حیات ذوات الاجسام در مجردات جاری نمیشن. حزن و فرح و صحت و مرض و اینا مال مجردات نیست، مال همین حیاتی. اما اون قبلی ها که مثل علم و قدرت و اراده و کراهت و علم و لذته، اونا در مجردات هم میاد، در ذوات الاجسام هم میاد. اون مشروط به مطلق حیاته. اون بعدی ها مشروطن به حیات جسمانی، این قبلی ها مشروطن به مطلق حیات. خواجه بعد از این که اون قبلی ها رو ذکر کرد، برای این که بیان کند که مراد ما از اون قبلی ها اوصاف حیات جسمانی است، پشتر اون قبلی ها این حیات رو برای بعدی ها احتیاج ندارد که توضیح بدهد که اینها مربوطن به حیات جسمانی. هر کسی میدونه اون بعدی ها مربوطن به حیات جسمانی، احتیاج به توضیح نیست. پس بعد از این که اون مشترک ها رو یعنی اون کیفیات مشترکه رو که مشترک بین حیات جسمانی و حیات تجردی است، ذکر پشت سرش حیات رو آورد و گفت منظورم حیات جسمانی است، تا بفهماند اون قبلی ها هم که گفتم کیفیات هم برای حیات جسمانی، بعدی ها دیگه لازم نیست گفته بشه، یعنی لازم نیست گفته بشه که مربوطن به حیات جسمانی، خود ما میفهمیم که اونا مربوطن به حیات جسمانی. به این مناسبت خواجه مسئله حیات رو بین اون کیفیات و این کیفیات قرار داد تا بتونه اون کیفیات قبلی رو مشخص کنه که مربوطن به حیات جسمانی. اگر حیات رو قبل از همه کیفیات مطرح میشد یا بعد از همه کیفیات مطرح میشد، این تفاوتی که بین اون کیفیات سابقه و کیفیت لاغست بیان نمیشد. مطلب درست بود، حیات رو بیان میکرد، اونا رو هم بیان میکرد، اما فرق بین اونها رو مشخص نمیکرد. این فاصله انداختن حیات بین اون قبلی ها و بعدی ها نشون میده که اون قبلی ها و بعدی ها فرق دارن. خواجه خواست به فرق این دو اشاره کند، لذا حیات رو بینشون فاصله انداخت. فرق چی بود؟ فرق این بود که اون قبلی ها هم در حیات تجردی میان، هم در حیات جسمانی میان و منظور ما حیات جسمانی بود، بعدی ها که مسلم در حیات جسمانی. پس بعدی ها خواستن مربوطن به حیات جسمانی، قبلی ها آمن مربوطن به حیات جسمانی و روحانی. خواجه بر این که این تفاوت عام و خاص رو بیان کند، حیات رو بین این دو فاصله کرد که بفهماند این دو از یک قبیل نیستند و این نما ذکرها هاهنا. حیات رو مصنف هاهنا ذکر. هاهنا یعنی چی؟ هاهنا یه خود مشکل بود، خودش توضیح میده، یعنی بین اون کیفیات نفسانی قبلی و کیفیات نفسانی بعدی هاهنا منه شده. خب ما از کلمه هاهنا این نمیفهمیدیم، من خودش ترجمه میشه ترجمه کرده، یعنی بعد از ذکر کیفیات نفسانی که گذشتن، گذشت ذکرشون که اونا چی بودن؟ قبل من العلم بیان بودن از علم و قدرت و اراده و کراهت الی غرزارش که عبارت بود از لذت و علم، و قبل این قبل اتو بر اون بعده، یعنی بعد از ذکر کیفیات نفسانیه و قبل از کیفیات نفسانی که صحت ذکرها که اونها عبارتن از صحت و مرض و فرح و حزن و غیره. خب این نماز ذکر این حیات رو هاهنا، این هاهنا رو بین این دو خط تیره توضیح داد که هاهنا یعنی چی، یعنی بعد از اون کیفیات و قبل از این کیفیات. خب چرا ذکر هاهنا؟ للاشاره الى الفرق بین القبیلتین، خاص اشاره کنه که بین این دو قد دو نوع صفات نفسانی و کیفیت نفسانی تفاوته، زیرا که احتیاج کیفیاتی که ذکرشون بعدن میاد، احتیاج اونها به حیات ظاهرون جدا، احتیاج به توضیح نداره، معلومه که اونها کیفیات نفسانی هستن که احتیاج به حیات دارن. لعدم تحققها فی غیر الاحیاء من الجسمانیات، زیرا اون کیفیات بعدی در غیر حیات جسمانی محقق نمیشه، در مجردات وجود نداره، در حیات روحانی صحت و مرض معنی نداره، فراوز معنی نداره، این مخصوص به حیات جسمانیه، روشن این اختصاص. به خلاف المذکوره، به خلاف اون کیفیاتی که قبلا ذکر شده که علم و قدرت و امثال ذالک بودن، چون اونها تحقق پیدا میکنن، تحقق ها یعنی تحقق مذکوره، چون اونها تحقق پیدا میکنن در مجردات هم، پس اونها احتیاج داره، پس اونها آمند، بعدی ها خواستن. خواجه برای این که فرق بین این دو رو بیان کنه، بین اینها یه چیزی فاصله انداخت که اینها ردیف هم ذکر نشند و از یه قبیل به حساب نیان، بلکه دو قبیل قرار شده بشن. لتحقق این قبلی ها در مجردات، خب چرا حالا با اینکه اون قبلی ها در مجردات هستند شما میخواهید اختصاصشون بدید به جسمانیات؟ چرا قبلی ها رو اختصاص میدید به جسمانیات با اینکه در مجردات هم هستند؟ ایشون میگه اون قبلی ها در مجردات به معنی دیگر هستند، نه به اون معنی که ما توضیح دادیم. پس به اون معنی که ما توضیح دادیم اختصاص پیدا میکنن به جسمانیات. و ما باید در همین مسئله پنجم که مسئله حیاته توضیح بدیم که اون 4-5 تایی که قبل گفتیم اون اختصاص به جسمانیات داره. این توضیح رو برای اون 4-5 تا باید بیاریم، برای اون مابدی ها لازم نیست بیاریم. مابدی ها معلومه که مربوط به جسمانیات هم، ماقبلی ها هم در جسمانیات هم در مجردات، اما در مجرد اون معنی دیگه دارن. پس ما ناچاریم که بگیم اونه که ما ذکر کردیم با اون معنایی که گفتیم اختصاص داره به جسمانیات. بله، با کیفیت نفسانی که گفتن هر مطلب یه مقدار روشن میشه، ولی خب بیشتر خاص روشن میشه. فین الحیات، این فین الحیات معلوم میشه تعلیل چیه. چرا میخواهید با آوردن این مسئله حیات در وسط این کیفیات بفهمانید که کیفیات گذشته مخصوص به جسمانیات بودن؟ با اینکه کیفیات اختصاص به جسمانیت ندارن، چرا میخواد اون کیفیت سابق رو مخصوص جسمانیت کنید؟ میخواد میفرمد به خاطر اینکه اونهایی که در کیفیاتی که در مجرد من به معنی دیگر هم، اونهایی که ما گفتیم و معنا کردیم مخصوص جسمانیت بود. فإن الحیات و این کانت متحققتن فیها، یعنی در مجردات، لکن حیات در مجردات به معنی دیگر است، کما سیت فی الالهیات، در الهیات بحثش بود. در الهیات بحث حیات رویشون مطرح شد، جز آخرین بحث هست که دیگه بعد کتاب تمام میشه. حالا من الان دقیق یادم نیست آخرین بحثه یا یکی دو تا میگه آخرین بحث. بله، حیات به معنی مطلق در هر دو یکسان، هم مفهومش هم حالا شاید مستاقش، اگر تفاوت های مستاقی رو نبینه، یعنی مستاق حالا یا در مرتبه فرق میکنه یا اصلا با هم تباین دارن که این باید بحثش نبینه. اگر ببینید اگر ایشون حیات رو قبضش میشد یا بعضش میشد دیگه نمیتونست بگه فهازل که بود. عبارت بعدی ایشون رو ببینید، عبارت بعدی خواجه رو ببینید در اول صفحه 231 داره فهازل که فیاتی که ذکر کردیم تفتقر و الی الحیات. این عبارت که میتونه بگه وقتی که حیات رو در وسط این دوتی که فیاتو بیاره. اگر آخر میابد چی میگو؟ میگو حاضر کیفیات مذکوره احتیاج به حیات دارد. شما و من بهش میگفتیم که اون صحت و مرض و حزن و فرح و اینایی که میبینیم احتیاج دارد، چرا داریم میگیم؟ اونا چون واضح بود یه پسترش نگو حاضر کیفیات تفتقه رو، ولی این سه چارتایی که گذشتن چون در مجردات هم میامدن در جسمانیات هم میامدن و ما برامون روشن نبود کدوم مرادشه، شاید عام مرادشه، شاید خاص مرادشه، خودش پسترش گفت خود این کیفیاتی که من گفتم احتیاج به حیات دارد. ببینید این کلمه فاضل کیفیات تفتقر الی الحیاتی که تو عبارت خواجه آمده، این باعث شده که مرحوم لایجی این که این فرق اینجا بزنه، میگه این خواجه این جمله رو در وقتی میتونه بگه که بحث حیات رو وسط این دو کیفیت بیاره. اگر آخر کیفیت میگفت چی میگفت؟ میگفت این کیفیت محتاج به حیات داره. بهش میگفت کدوم حیات؟ حیات جسمانی داره میگه ها. بله، حیات جسمانی داره میگه. اگر بعد از تمام ذکر تمام اون کیفیت قبلی و کیفیت بعدی بعد از ذکر همه شون میگفت اینا احتیاج به حیات جسمانی داره، ما بهش میگفتیم که خب این سه چهار تایی که معلومه اینا از چی داره میگه. اما حالا خوب جایی گفته اینا احتیاج به حیات داره، یعنی اونایی که برای ما مشتبه میشد گفته احتیاج به حیات جسمانی داره، اونی که مشتبه نمیشد نگفته. این فهازل کیفیات تفتقر الی الحیات که در جمع کلام خواجه آمده، اون باعث شده که مرحوم لایجی چه این فرق بزنه. لذا میگه میبینید فلزالی که قال با کلمه لذالک میاره، چون این چنین است، چون میخواهد فرق بین این کیفیات بذاره، هم میخواد اشاره کنه به کیفیاتی که احتیاج به توضیح دارن، لذا حیات آورده بین این دوتا تا اون قبلی ها رو که احتیاج به توضیح دارن توضیح بده، بعدی ها رو که احتیاج به توضیح ندارن دیگه نمیخواد توضیح بده. گفته فهازل کیفیات و نفسانیه المذکوره احتیاج دارن، اگر در اجسام حاصل شوند احتیاج دارن به حیات، چون هیچ جسمی تا حیات نداشته باشه نمیتونه علم و قدرت و امثال ذلک برش باشه، یعنی حیات و قدرت با جسم نمیسازه، باید جسم دارای حیات باشه تا به برکت اون حیاتش علم و قدرت و امثال ذلک رو پیدا کنه. به معنا ان شیئا من الجسمانیات لیس بقابل، هیچ یک از جسمانیات قابل علم و قدرت، مثلا از بین اونا به عنوان مثال علم و قدرت گفتیم، بقیه‌اش هم همینطور، هیچ کدوم قابل کیفیت قبلی نیستن، ما لم یکن حیه، مادامی که این جسم حی نباشد کیفیت قبلی نمیگیره. این مطلبی که میگیم به اتفاق من حکما و متشدد تموم شد. و هی صفت تقتضی الحس و الحرکه، حیات صفتی است که اقتضای حس و حرکت میکند، یعنی هر جا باشد حس هست حرکت هم هست، منظور از حرکت حرکت ارادی ها، و الا در جایی که حیات نیست مطلق حرکت وجود داره، حرکت ارادی وجود نداره. هر جا بله منظور حیات جسمانی، هر جا که حیات هست حس هست، یعنی حیات جسمانی هم که اشاره کردید، هر جا حیات جسمانی است هم حس هست هم حرکت، هم حرکت ارادی. بعد اشکال میکنه در عضو فلک حیات هست اما حس نیست، حرکت هم نیست، اون هم نمیتونه حرکت ارادی. پس چی میگید هر جا، چی میگید که حیات اقتضا میکنه حس و حرکت رو؟ معنی اقتضا میکنه اینه که هر جا حیات هست حس و حرکت هم هست. ایشون جواب میده ای قوته ای که ما، هر جا حیات هست قوه حس و قوه حرکت هست، ممکنه این قوه به فعلیت نرسه، مانعی به وجود نداره به فعلیت برسه، شخص فلک مانع داره، بلکه قوه حس و حرکت درش هست. پس درسته که هر جا حیات هست قوه حس و حرکت هست، خواجه منظورش این نیست که هر جا حیات هست فعلیت حس و حرکت هست، منظورش اینه که هر جا هست قوه این دوتا هست. ای قوته ما، توضیح دادم برای چی ایشون تفسیر کرد قوت ایمان کنید. بله مانه فلس خود فلس این مانه مانه ذاتی نیست، اتفاقی افتاده عامل خارجی داشته، ولو از اول در نطفه حاصل شده باشه، به ظاهر فلس اینه که اون قوه نمیتونه فعالیت کنه، در باطن بعید نیست که عامل خارجی داشته باشه، مثل میکروبی چیزی مثلا، حالا باید چشم بشه، شاید در آهده چشم بشه، حالا نروز میشه پلج زهارا چشم شده، شاید اون چشم شده، چون واکسن فلج هست، واکسن فلج وقتی هست بلو میشه میکروب بشه دیگه، واکسن عبارت از میکروب تزریق شده هست. بله فلج، بله از ما فلج، نه فلج، نه فلج، بله شخصی که فلج باشه حس و حرکت نداره بالفعل، ولی قوه حس و حرکت رو داره، چون از هر جا حیات هست قوه حس و حرکت هست. من باید میگفتم مفلوط که با فلج اشتباه نشه، ما گفتم فلج، بله افلاک هم آمده تو بحث، ولی خب بحث ما در فلج، این تلفظ ها خیلی شبیه هم نه، حالا نه که حالا شما اشتباه میکنید، خب ما هم خیلی اشتباه میکنید.
مفلوط
لحظه که اول قلب مخنه شده لیتمیز عنها. این عبارت در نسخه قدیم هم لیتمیز عنها بود. من تصحیح احتمالی کردم، نمیگم تصحیح نظری، تصحیح احتمالی، چون لیتمیز هم درسته، احتیاج به تصحیح نداره، لیتمیز رو معنی میخوام، ولی من تصحیح کردم فیتمیز عنها. شاید تصویر درستی نباشه، احتمالی بود، از میکنم لیتمیز هم معنی میشه که معنیش میکنم میشه، اما فیتمیز انهما اینطوره. اگر فیتمیز انهما باشه تفریع و تقتضی است، اگر حیات اقتضای حس و حرکت میکند پس متمایز است از حس و حرکت. این چیزی دیگرش غیر از اونه، چون مقتضی با مقتضا فرق میکنه. حیات رو مقتضی گرفتیم، قوه حس و حرکت رو مقتضا گرفتیم، حیات با این دو قوه فرق میکنه. چرا؟ چون مقتضی و مقتضا هستن و مقتضی و مقتضا با هم فرق میکنن. فیتمیز معنی خوبیه، متفرع است بر تقتضی. اما یه لیتمیز باشه که نسخه همینه، اینو چطور معنی میکنه؟ میگه تفسیر کردیم به قوه، این لیتمیز علت میشه برای تفسیری که معنی ملایجه شده. تفسیر کردیم به قوه تا حیات متمیز بشه از دو قوه، و الا تمیزش از خود حس و حرکت روشن. توجه میکنی چیز میکنم؟ تمیز حیات از حس و حرکت روشنه. حس که حیات نیست، حرکت که حیات نیست، وقتی ما رو بیریم حیات نیست. این قوه حس و حرکت رو ممکنه با حیات اشتباه کنیم، ولی خود حس و حرکت رو اشتباه نمی کنه، روشنه. حالا ایشون میگه من تفسیر کردم حس و حرکت رو به قوه تا بیان شود که حیات با تاب با عبارت خواجه بیان شود که حیات با این دو قوه فرق دارد، و الا فرق داشتنش با حس و حرکت که واضحه، نتیجه به گفتن نبود. گفتم خواجه داره میگه حیات با این دو قوه فرق دارد، نمیگه حیات با این دو یعنی حس و حرکت فرق داره، چون این گفتنی نیست، روشنه. معلوم شد لیتمیز را میشه معلوم شد. من تفسیری کردم به قوت ما تا حیات تمیز پیدا کنه از این دو قوه، زیرا تمیزش از خود حس و حرکت روشنه که بیان نبود. خواجه داره بیان میکنه، معلوم میشه تمیز حیات با دو قوه رو داره میگه، نه تمیز حیات با این دو پید. تمیز حیات با این دو پید ازش گفتن نداشت. خب هی از صفتون تقتز الحس و الحرکه و الحرکت ارادیه. بعد میگه مشروطتون، این مشروط به سه چیزه، حیات مشروط به سه چیزه. یکی اعتدال مزاج نوعی، یکی بنده، یکی روح بخاری. هر جا که حیات هست شما این سه چیز باید ببینید. مزاج معتدل، اعتدال مزاج نوعی یعنی مزاج معتدل. دو بنده، سه روح بخاری. اول مزاج رو مطرح میکنید، همون رو توضیح میدیم. بنیه رو الان من فقط ذکر کردم، حتی توضیح هم ندادم، باشه بعد توضیح داریم چه وقتی رسیدیم شده. روح بخاری هم همینطوره. الان مزاج رو باید توضیح میدیم. توجه کنید مرکب عناصر بسیطه وقتی مرکب میشن با هم فعل و انفعال میکنن و کیفیت های شدیدشون در هم میریزه، و یه کیفیت متوسطی که اسمش مزاج پدید میاد. این مزاج در تمام مرکبات هست، حتی در سنگ هم هست، چون سنگ هم مرکب از عناصر اربعه هست. حیات رو مشروط میکنه به مزاج، ولی مشروط به مزاج خالی نیست. اگه مشروط به مزاج خالی بود سنگ میشه حتی داشت، پس باید حیات رو میداشت. شرایط بعدی میاد که تو سنگ وجود نداره، لذا حیات تو سنگ نمیاد، چون شرایط بعدی مفقوده. نه این شرط. هر سه شرط باید باشه تا حیات بیاد. یکیش منتفی بشه حیات میره. یکی از شرایط مزاجه. این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. باید این شرط وجود داشته باشه. ولی اینطوری نیست که اگر این بود حیات حتما بیاد و احتیاج به این شرط دیگه نباشه. اما اعتدال و مزاج مزاج نوعی یعنی چی؟ ملاحظه کنید هر نوعی یه مزاج خاصی داره. این مرکب رو شما میارید یه مزاج خاصی پیدا میکنید که این مزاج اختصاص به انسانیت داره. اون وقت به این مرکب روح انسانی داده میشه. یه مرکب دیگر میاری این مزاجی داره که لایق صورت فرسیته، بهش روح فرسی داده میشه. دیگه روح انسانی بهش داده نمیشه، به اون اولین روح فرسی داده نمیشه. پس هر نوعی مزاج مخصوص خودشو داره که به خاطر اون مزاج مخصوص روح مخصوص میگیره، نفس مخصوص میگیره و حیات مخصوص پیدا میکنه. و اون مزاج مال این نوعه و درجه خاصی هم داره. مثلا فرض کنید که اعتدال از درجه مثلا 10 تا مثلا 15 این مال مزاج انسانی. مزاج فرس مثلا از 8 تا 10 مثلا. یعنی اینطور نیست که مزاج درجه تنگی داشته باشه، یه درجه وسیعی داره که به محضی که اون ابتدای اون درجه شروع شد، لیاقت برای روح برای افاضه نفس این نوع حاصل میشه تا وقتی که اون درجه عالی باشه باز لیاقت هست. در این فاصله لیاقت هست. لذا میدید انسان ها همشون در یه حد از اعتدال نیست. یه فاصله اعتدالی، کل انسان ها در یه فاصله اعتدالی موجودن که در این فاصله درجات مختلف هستی که اعتدالش هم تقیی که اعتدالش بکنه. یکی میده آدم عصبانیه، معلوم میشه اعتدالش از نظر حرارت کمتره، اعتدال یعنی حرارتش زیاده. یکی میده آدم بیخیال و مثلا با خود ما بیدرگیه، معلوم میشه رطوبتش زیاده. اینا اختلاف در درجات دارن ولی اختلاف در اون اعتدال نوعی ندارن. بزن همش منسان اختلاف اعتدال نوعی عوض بشه، نوع رو عوض میکنه دیگه. این نوع نمیتونه نفس انسانی بگیره، باید نفس فرسی بگیره یا نفس مثلا شجری بگیره اگر حیات اونجا باشه، که البته بعضی میگن حیات در نباتات هست اگه باشه. خب پس توجه شدید اعتدال نوعی معنی شوشن شد که هر نوعی مزاج مخصوص خودش داره که ما بهش میگیم اعتدال نوعی. اون وقت این مزاج مخصوص هم درجات داره، از درجه ای تا درجه مخصوص این نوعه، از درجه ای تا درجه ای مخصوص اون نوعه. وقت تو این فاصله درجات همه افراد نوع رو وارد میکنه. و هی سفر مشروطتون به اعتدال مزاج نوعی که مزاج روشنه، اعتدالش هم معلومه، نوعیش هم توضیح داده. کی حیات مشروطه به اعتدال؟ حیات عنصری، یعنی حیات در موجودات عنصری مشروطه به اعتدال مزاج. حیات در افلاک با اینکه حیات جسمانیه مورد بحث ما هست، ولی اون مشروط به مزاج نیست. چرا؟ چون مزاج در مرکبات هست. هر از چرم بیه باید عناصر مرکب بشن، امتزاج پیدا کنن، بعد با هم فعل و فعال کنن تا مزاج حاصل بشه. مزاج در مرکبات هست، در حالی که افلاک مرکبات نیستن، بسایتند. پس در افلاک اصلا مزاج نیست ولی حیات هست، حیات جسمانی هم هست. پس معلوم میشه حیات جسمانی فقط در مرکبات عنصری مشروط به اعتدال مزاج نوعی است. اندنا اذا کانت محققتا اندنا، یعنی اگر حیات یا اون صفت، زمین کارت رو اون صفت بگرمی که همون حیاته، اگر اون صفت متحقق باشد اندنا، اندنا یعنی تو عالم ما، تو عالم عنصر، اگر اون حیات تو عالم عنصر محقق باشه مشروط به مزاجه. اگر از عالم عنصر بگذاریم بریم تو افلاک، با اینکه حیات حیات جسمانیست ولی مشروط به اعتدال مزاج نیست. اندنا رو معنا میکنه الف ال ای فل حیوان، نبات رو اینا حی نمیدونستن، ولی من گفت ای فل حیوان و نبات. نبات جدیدی ها بعضی هاشون حی میدونن، مثلا همه شون احترازون. این مشروطتون به اعتدال مزاج نوعی احترازون، یعنی این قول خواجه احتراز است از حیاتی که جسمانیست و متحقق میشه در افلاک. فانها یعنی حیات موجود در افلاک مشروط به مزاج و اعتدال نیست. لکونها بساعد یعنی لکون الافلاک، افلاک بساعدن و مزاج مخصوص مرکبات است، پس مزاج در افلاک نیست. دو تا مقدمه ذکر کردم، اول اینکه فلک بسیطه، دوم اینکه مزاج مخصوص مرکباته. نتیجه این است که پس در افلاک مزاج نیست، با اینکه حیات هست. معلوم میشه حیات فلکی مشروط به مزاج نیست. ول مراد بله اعتدال نوعی ها، اعتدال نوعی یعنی همه جا مزاج اصلا یعنی کیفیت متوسط، یعنی کیفیت معتدله، احتیاج به عبارت به کلمه اعتدال نیست، ولی اعتدال نوعی منظورش، اعتدال نوعی یعنی اعتدالی که این نوع اقتضا میکند، که عرض کردم بین این درجه و اون درجه است. اعتدال نوعی برای نوع دیگه، اعتدال نوعی دیگه هست، اعتدال های نوعی متفاوتن، ولی در همه مزاج ها اعتدال هست، اصل اعتدال در همه مزاج هست، تفاوت در اون نوعه که این اعتدالش یه نوعیست، اون اعتدالش یه نوع دیگه است. که عرض کردم اون نوع از اعتدال از درجه فلان شروع شد تا درجه فلان، این مخصوص این نوعه. الان ما در حیات شرط میکنیم اعتدال نوعی رو، اعتدال نوعی منطقه نه نوع خاص، هر نوعی شد. لذا حیات مخصوص انسان نیست، در همه انواع حیوانات میاد. چرا؟ چون ما یه نوع مخصوص رو نمیگیم، منطقه در هر نوعی میگیم اعتدال همون نوع شرطی، مزاج معتدل همون نوع. عیبی هم نداره ما مزاج رو متصف کنیم به اعتدال، اشکالی نداره، خیلی حد درسته میشه به توضیح بله؟ بله؟ فلش مرکب نیست، مرکب از حیولا و صورت هست، مرکب از مرکب از عناصر نیست، مرکب از اجزا نیست. جسمش حیولاش با حیولای عالم عنصر فرق میکنه، صورتش فرق میکنه، مرکب از حیولا و صورت هست، ولی بسیطه به این معنی که از چند تا عنصر تشکیل نشده، از چند تا فلش هم تشکیل نشده، بلکه یک سنخ بیشتر نیست. مرکب از یه جنس دیگه هست، جنس عنصر چیه؟ جنس عنصر هم نمیتونیم توضیح بگیم، فلک هم میکنه. اصلا فلک رو میگن یه جسمیست که فاسد نمیشه، ولی عنصر یه جسمیست که فاسد میشه. حالا چه نوع جسمیست؟ ولی ما عنصر رو میدونیم چه نوع جسمیست، عنصر رو دیدیم میگیم این نوع، ولی توضیح نمیتونیم بدیم چیه، فقط میدونیم حالا یه جسم اصیلی یا جسم فلکی با اصیلی فرق کن، شاید هر دوش باشه. متکلم این حالا به مناسبت هست کنم، متکلم این میگن که نفس ما جسمه ولی فاسد نمیشه، با این که جسم فاسد نمیشه تشبیه میکنه به فلک، میگن فلک چگونه جسم هست که فاسد نمیشه، چون عنصری نیست. اونا میگن جسمی که فاسد نمیشه فقط عنصریه، بدن ما چون جسم عنصریه میمیره، اما نفس ما چون جسم عنصری نیست نمیمیره. اونا قائل به تجرد نفس نیستن، نفس جسم و نفس و جسم میدونن، اونطور چنین جسمی و توضیح میدن که همه اصلا که لازم نیست فاسد بشن، فقط اونی که کون و فساد داره فاسد میشه، که مثلا افلاک که کون و فساد ندارن فاسد میشه. حرفشون بد نیست، حالا ممکنه جنس فلک نباشه چون فلک فاسد میشه، ولی جسمیست از سنخ دیگر اصلا، همه جسم که لازم نیست فاسد بشن، این جسمیست از سنخ دیگر اصلا، جسم عنصری فقط فاسد میشه چون کون و فساد داره. اما جسم فلکی بنابر نظر اونها یا جسمی که نفس است بنابر نظر متکلمین فاسد میشه. حرف خوبیه، باطلش کنیم. یا اثبات فلان، شاید اثباتش سخت باشه، احتمالش هم سخت باشه، ولی این که تونسته یه جسمی درست کنه که فاسد نشه حتما خوبیه. بنابراین اگر یه وقتی نتونستیم تجربه نفس رو ثابت کنیم، نتونستیم تجربه نفس رو ثابت کنیم، نباید وحشت کنیم، چون راه برامون بازه. ما تجربه نفس ثابت میکنیم برای اینکه بگیم نفس باقی میمونه. حالا اگر نتونستیم ثابت کنیم تجربه نفس رو، بازم میتونیم از طریق متکلمین بگیم نفس رو راه داریم. اینطور نیست که مخصوص باشیم به قول فلاسفه. من تا قول فلاسفه خیلی راحته، یعنی اگر ثابتش نفس مجرده دیگه هیچ مشکلی نداریم، اما اگر ثابت نشد که نفس مجرده و نفس شد جسم، بازم از طریق متکلمین میتونیم وارد بشیم و بگیم نفس باطل میشه، نفس نمیمونه. ابی نداره، ولی هر دو جسم هم دو نوع جسم. اگر ثابت بشه که فلک با روح دو جسم متفاوت هم، چون احتمالا ثابت هم میشه، اون وقت نتیجه میده که در عدم فساد مشترک هم، ولی در سنخشون فرق کنه. اون یه سنخ، یه سنخ متحد، دو سنخ غیر فاسد. هرچن فلک امروز ثابت شده که فاسد باشه، مثل همه همسه، ولی میتونیم باز بگیم نفس ما از یه جسم دیگری است، نه از جسم فلکی فاسد هم میشه. الان جسمیت فلک حتی مثلا نه تنها جسم عنصری باشد یا نباشد، امروزه میگن فلک اصلا جسم نیست، فلک قبول دارن اون جسم نیست. آیه قرآن جنگی کلدن فی فلکی هست و اون بیان نمی کنه که جسم، جسمیت فلک ثابت نیست تا بعد بگیم حالا این جسم فاسد بوش یا نمیشه. امروز اصلا اصل جسمیت فلک رو کنار گذاشتن. بله؟ میگن خط مدار، یه مدار فصلی، همون جایی که این فلک داری میچرخه، همون جایی که این کوکب داری میچرخه، اون جایی که این کوکب داری میچرخه میشه فلک. قبلی ها میگفتن کوکب توی یه جسم مثل هوا که شفافه و دیده نمیشه، دور زمین آتشه، کوکب توی یه قسمتشه. امروز میگه نه، کوکب توی جسم نیست، کوکب آزاده، همینطور داره دور مثلا زمین میچرخه، اون محل چرخیدنش میگه فلک. کوکب جسم بود، حالا هم جسم هست، کوکب مشکل نداره، بس اشکال در فرقه. کوکب قدیمی هم گفتن جسم، امروز هم میگن جسم، منطقه قدیمی هم گفتن جسم چزایی، امروز میگن نه همون جسم عنصری. ولی فلک رو اصلا جسم بودنش رو برداشتن، ما قبلا میگفتن فلک یه جسم شفافه که دور زمین آتش کرده، کوکب هم توشه، این جسمی که من فلکه برداشته شده. والمراد بالاعتدال نوعی، والمراد بالاعتدال نوعی این است که لکل نوع من انواع المرکبات مزاجی خاص به همون نوع، که اون مزاج اعدل الامزجه است بالقیاس به همون، اعدل الامزجه است بالقیاس به همون، به طوری که اگر خارج شود اون نوع، خرجه یعنی خرجه اون نوع، انزال کل مزاج لم یکون زالکن نو، لم یکون تامه است، اون نو دیگه وجود نداره. اگر نو از مزاج مخصوص خودش خارج بشه دیگه اون نو نیست، یه نوع دیگه است. خب فعضا تموم شد، این توضیحی بود برای اعتدال نوعی مزاج. حالا که گفتیم حیات در موجودات عنصری مشروطه به اعتدال مزاج نوعی است، میخوام توضیح بدیم. میگیم فعضا حسل فی المرکب، اگه در مرکب یعنی مرکب عنصری، اعتدالی که حاصل شود، اعتدالی که یلیق به نوع من انواع الحیوان، اعتدالی که مثلا لایق انسانه، اعتدالی که لایق فرسه، فاز علیه بر اون مرکب، فاز علیه یعنی افاضه میشود بر اون مرکب قوه حیات، و ینبعث از این قوه قوه الحس و الحرکت، حیات پازه میشه و این حیات منشأ دو تا قوه است، یکی قوه حس، یکی قوه حرکت، چه قبلا گفتیم بیا صفتون تخت زد حس و حرکت. این مطلب تموم شد و تحدثو و سر خط نوشته میشه، سر سطح باید نوشته میشه. از کجا بفهمیم که حیات با قوه حس و حرکت فرق داره؟ ما بالا گفتیم حیات صفتی است که اقتضای قوه حس حرکت میکنه. با کلمه تقتضی فهموندیم که فرق هست، چون حیات میشه مقتضی، قوه حس حرکت میشه مقتضا، مقتضی با مقتضی فرق میکنه، پس حیات با قوه حس حرکت فرق میکنه. اونجا با کلمه تقتضی فهموندیم. حالا میخوام استدلال کنم به چه دلیل حیات با قوه حس حرکت فرق میکنه. میفهمم به این دلیل که حیات در عضو مفلوج هست ولی قوه حس و حرکت در عضو مفلوج نیست. عضوی که فلج باشه، مثلا دستی که فلج باشه، حیات توش هست. اگه حیات نباشه که میگنده، بو میگیره. حیات توش هست، بو نمیده، گندیدنی درش نیست، اما حس و حرکت نداره، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه حس. پس انفکاک حس، قوه حس و حرکت از حیات نشون میده که حیات با قوه حس و حرکت فرق دارن. توی عضو مفلوج این دوتا منفک میشن، یعنی حیات هست، اون قوه حس و حرکت نیست. از اینجا تفاوت این دوتا معلوم میشه. بعد یه سوال دیگه میشه، آیا حیات همون قوه تغذیه است؟ آیا قوه تغذیه باشه، در نباتات هم قوه تغذیه موجوده، پس حیات موجوده؟ ایشون میگه نه، حیات با قوه تغذیه فرق میکنه. به این دلیل عضوی که لاغر میشه نمیتونه غذا بگیره، این عضو تحلیل میره ولی با غذا ترمیم نمیشه، قوه تغذیهش بالاخره آسیب دیده، در حالی که حیاتش آسیب ندیده. این عضو زابل یعنی عضو لاغر حیات دارد به دلیلی که نگندیده، به دلیلی که بو نگرفته، حیات دارد، ولی در این حال قوه تغذیه درش مختل شده، قوه تغذیه رو نداره، به خاطر همین که زابل شده، یعنی لاغر شده. در عضو زابل میبینیم حیات با قوه تغذیه منفک میشه، یعنی حیات هست، قوه تغذیه نیست. میفهمیم که این دوتا با هم فرق داره. در عضو مفلوج هم حیات با قوه حس و حرکت منفک میشن از هم دیگه، اونجا میفهمیم که حیات قوه حس و حرکت نیست. پس حیات هم با قوه حس و حرکت فرق دارد، هم با قوه تغذیه فرق دارد. دلیل فرق داشتنش با قوه حس و حرکت عضو مفلوجه، دلیل فرق داشتنش با قوه تغذیه عضو زابله، زابل یعنی لاغر. حالا من مطلب رو تشمیل کنم، این دلیلی که الان از شدیم یه دلیل برهانی نیست، لذا مرحوم لاهیجی میگه تحدث و حدث زدن. از این بیان این حدث رو زدن که قوه حس و حرکت با حیات فرق داره، یا حیات با این دوتا فرق داره، همچنین حیات با قوه تغذیه فرق داره، اینو حدث زدن. اما فرمایش شما، من در بالا این چنین گفتم که مرحوم لاهیجی حس و حرکت رو تفسیر کرد به قوته هما، زیرا در عضو مفلوج حس و حرکت نیست ولی قوه هست. اینطور گفتم؟ اگر اینطور گفتم ناقص گفتم، اقتضای قوه هست، باید اینو میگفتم. در عضو مفلوج اقتضای قوه هست ولی خود اثر قوه نیست، یعنی قوه هست که اثرش بالفعل نیست، اثرش بالخواب است. اونی که الان داریم میگیم درسته، اونی که من بالا گفتم باید اصلاح میشه. و تحدثو به مغایرت الحیات با دو چیز، حیات با دو چیز مغایر است. اولا مغایر است لقوت الحس و الحرکت، ثانیا مغایر است لقوت تغذیت الحیوانیه. قید حیوانیه رو میاره، چون ایشون نمیخواد تغذیه نبات، نمیخواد نباتات صاحب حیات بدونه. از اول میگه که حیات اصلا در نباتات نیست که ما بخوام حیات رو با قوه تغذیه نباتی اشتباه کنیم. حیات تو حیوان هست، پس اگر اشتباه بشه با قوه تغذیه حیوانی میخواد اشتباه بشه، چون الان بیان میکنیم که فرق داره و اشتباه جا نداره. به وجودها متعلق به تحدثوست، یعنی به سبب وجودها حد زدن به این مغایرت، حد زدن مغایرت رو به وجود ها، یعنی به وجود الحیات، یعنی به سبب وجود الحیات در عظم مفلوج و در عظم زابل. گفتن حیات در عظم مفلوج و در عظم لاغر هر دو موجوده. به چه دلیل حیات موجوده؟ به این دلیل: و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت. الا یعنی اگه حیات نباشد، به سرعت این دو عظم، یعنی عظم مفلوج و عظم زابل، متعفن میشن چنانکه در میت میشن. ولی ما میبینیم سالها این عظم مفلوج است یا این عظم زابل است و تعفنی ندارد، معلومه که حیات توش هست. این و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت رو تو خط تیره بذارید، یا حالا تو جمله مترزه بش بدید، یا اصلا فکر کنید نیست، عبارت اینطور بگیرید: به وجودها، یعنی به وجود الحیات در این دو عضو، بدون الحس و الحرکت فل مفلوج و بدون تقدیر فساب. اون بدون رو بچسبونید به این وجودها. این و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت، اینو جمله مترزه بگیرید، بدون رو به این جمله نچسبونید، بدون رو به قبل از این جمله بچسبونید. یعنی عبارت اینطور میشه: چون وجود، حد زدن به مغایرت، چون وجود دارد حیات در این دو عضو، در حالی که در این دو عضو حس و حرکت در مفلوج نیست، تغذیه در زابل نیست. بدون حس و حرکت در مفلوج و بدون تغذیه در زابل، پس از مفلوج میفهمیم که حیات غیر از قوه حس و حرکت، از زابل میفهمیم که حیات غیر از قوه تغذیه است. این شرط اول بود از سه شرطی که در حیات جسمانی معتبر بود. شرط اول وجود اعتدال مزاج نوعی بود که توضیح دادیم. شرط دوم و سوم عبارت از بنیه و روح بخاری است که انشاءالله بعد از جلسه آینده توضیح داده بشه.